سلام، صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. 13 روز از ماه دی، امیدوارم که امروز خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپور هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا.
سلام خانم‌ها و آقایون، صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدید به این قسمت از برنامه صبحانه با خبر. امروز هم با گزارش‌ها و اخبار متنوع در خدمت شما خواهیم بود. هومن عسکری هستم و ازتون دعوت می‌کنم پیش از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
ادامه جستجوی نیروهای امنیتی برای یافتن عامل حمله تروریستی استانبول.
ترکمنستان یک بار دیگر در فصل سرما صادرات گاز به ایران را قطع کرد.
روحانی از افزایش همزمان آمار اشتغال و بیکاری در ایران خبر داد. دفاع روزنامه‌های طرفدار دولت از روحانی و ادامه حملات روزنامه‌های منتقد به دولت.
یک روز پس از تیراندازی مرگبار در یک کلوب شبانه در استانبول ترکیه، نیروهای امنیتی این کشور همچنان در حال جستجو برای یافتن ضارب هستند. دقایقی پس از آغاز سال 2017 میلادی در استانبول، یک مرد مسلح با ورود به کلوب شبانه رینا به حاضران شلیک کرد و دست کم 39 نفر را کشته و 10 نفر را زخمی کرد. فرماندار استانبول تروریستی بودن این حمله را تایید کرده است. اتباع عربستان سعودی، مراکش، لبنان، لیبی، یک دختر 18 ساله اسرائیلی و یک بلژیکی در میان کشته شدگان هستند. ترکیه در ماه‌های اخیر هدف چند حمله تروریستی بوده است. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش و برخی گروه‌های تندرو کرد مسئولیت حملات جداگانه را پذیرفته بودند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت حمله اخیر را بر عهده نگرفته است.
شرکت ملی گاز ایران تایید کرده است ترکمنستان به دلیل آنچه اختلاف بر سر بدهی گازی اعلام شده، صادرات گاز به ایران را متوقف کرده است. دو روز پیش تهران اعلام کرده بود با ترکمنستان بر سر اختلافات گازی به تفاهم رسیده. بر اساس بیانیه که روز یکشنبه در سایت رسمی شرکت ملی گاز ایران منتشر شده، از مردم خواسته شده است به دلیل قطع واردات گاز از ترکمنستان در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند. شرکت ملی گاز ایران یادآوری کرده که رفتار مشابه ترکمنستان در سرمای سال 86 موجب شد دولت وقت ایران افزایش 9 برابری قیمت گاز را بپذیرد. ترکمنستان ادعا دارد ایران بابت واردات گاز طی سالهای 86 و 87 در مجموع نزدیک به 2 میلیارد دلار بدهی دارد، اما تهران این ادعا را نپذیرفته است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران یک شنبه شب در گفتگوی زنده تلویزیونی اعلام کرد در 2 سال گذشته سالانه حدود 704,000 شغل ایجاد شده است. حسن روحانی که عملکرد دولت وی در زمینه ایجاد اشتغال مورد انتقاد بوده، با اشاره به عملکرد دولت احمدی نژاد گفت از سال 85 تا 90 هر سال حدود 14,000 شغل ثابت ایجاد شده است. به گفته او بیکاری هم تراکم بیشتری یافته است. رئیس جمهوری ایران پذیرفت که همزمان با بالا رفتن سطح اشتغال، شمار متقاضیان شغل هم رو به افزایش بوده است. رئیس جمهوری ایران در این گفتگو با تأکید بر اینکه اشتغال مهمترین موضوع امروز کشور است، گفت میتوان در فضای مجازی برای جوانان اشتغال ایجاد کرد و در این راستا باید سختگیری درباره شبکه‌های اجتماعی کمتر شود. منتقدین دولت حسن روحانی با زیر سوال بردن آمارهای اقتصادی دولت وی، او را به توجه بیش از حد به سیاست خارجی متهم می‌کنند. در ادامه این برنامه صبحانه با خبر بیشتر به بازتاب‌های سخنان رئیس جمهوری ایران و واکنش‌ها به آن خواهیم پرداخت.
مدیر کل اجتماعی استانداری تهران خواستار عقیم شدن زنان معتاد کارتون خواب با رضایت خودشان شد تا به گفته او جلوی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی گرفته شود. سیاوش شهریور روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرده 20% از زنان معتاد کارتون خواب مبتلا به ایدز هستند که با تنفروشی انواع بیماری‌ها را گسترش می‌دهند و بچه‌های بی‌سرپرست حاصل از این روابط فروخته می‌شوند. موضوع عقیم‌سازی معتادان بی‌خانمان پس از انتشار گزارش‌های مربوط به گورخوابی در گورستان نصیرآباد شهریار در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد و واکنش‌های منفی گسترده‌ای را به دنبال داشت. پس از این واکنش‌ها شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در صفحه فیسبوکش نوشت: در آبان ماه سال 94 در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره این موضوع گفته است دولت هنوز برنامه مشخصی ارائه نکرده و این برنامه باید از سوی وزارت بهداشت بررسی و ارائه شود.
وکیل مدافع آرش صادقی شامگاه یکشنبه اعلام کرد وثیقه 500 میلیون تومانی گلرخ ایرایی همسر آرش صادقی سپرده شده و با پایان کارهای اداری او تا روز سه‌شنبه آزاد می شود. امیر رئیسیان وکیل مدافع آرش صادقی اعلام کرد در تماس تلفنی با آقای صادقی او گفته هنوز در اعتصاب قضا است. آرش صادقی 70 روز است که در اعتصاب قضا به سر می برد و حاضر نیست پیش از آزادی همسرش گلرخ اعتصاب خود را بشکند. روز شنبه حدود 1300 فعال سیاسی و مدنی ایران در نامه‌ای خواستار پایان دادن به اعتصاب قضای آرش صادقی و علی شریعتی دو زندانی سیاسی شدند. آقای شریعتی نیز از روز 10 آبان ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد. گزارش‌هایی که در روزهای اخیر منتشر شده حکایت از وخامت حال آرش صادقی و علی شریعتی دارد.
برای ما ثبات بازار بسیار مهمه. هیچ کس در دنیا نیست که بگه ایران در این معامله ضرر کرده.
همونطور که در خبرها شنیدید، حسن روحانی روز گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی از عملکرد دولتش دفاع کرد. عملکردی که البته از نگاه منتقدان و برخی تحلیلگران با انتقاداتی روبروست. بنیامین صدر در گزارش خودش به محورهای سخنان حسن روحانی پرداخته و دیدگاه دور کارشناس را هم در این باره جویا شد.
دیگه سالهای
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه یک شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی درباره رشد و رکود اقتصادی، افزایش اشتغال و بیکاری، پیامدهای برجام، نرخ ارز و حقوقهای نجومی با مردم صحبت کرد. سخنان حسن روحانی در حالی از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که مخالفان و منتقدان او ادامه رکود اقتصادی و پیامدهای نچندان ملموس برجام و کم توجهی دولت توسعه سیاسی را از مهمترین موارد انتقادی می دانند. با این همه حسن روحانی بار دیگر از توافق هسته‌ای و برجام دفاع کرد و گفت که اگر توافق حاصل نمی شد دولت تنها قادر بود حقوق کارکنان خود را پرداخت کند. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار مقیم فرانسه میگوید که سخنان و دفاع حسن روحانی به طور کلی توانایی اقناع افکار عمومی را ندارد.
به جز اون بخشی که برمیگشت به تاکید آقای روحانی بر برجام و همینطور اون بخشی که واجد یک تعریضی بود در قسمت بحث مربوط به حقوق‌های نجومی و به هر حال دیگر نهادهای انقلابی و قوا رو هم در این بحث، یعنی بحث حقوق‌های نجومی، مورد انتقاد قرار داد و تاکیدش بر شبکه‌های اجتماعی آنلاین، فضای مجازی و حق مردم. به جز این دو سه محور من گمان میکنم که مجموع مصاحبه ایشون توان اقناع بخشای ناراضی، نابرخوردار و اقشار خاکستری جامعه، یعنی اونایی که نه حامی دولت هستن تمام و کمال، نه اونایی که مخالف دولتن، خیلی نتونست جذب خودش کنه.
حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی خود همچنین به افزایش تعداد شاغلان در فاصله سالهای 1392 تا 1395 اشاره کرد، اما همزمان اذعان کرد که در این مدت رقم بیکاری هم افزایش قابل توجهی داشته است. درباره تعداد بیکاران ایران دو نهاد دولتی، یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، هر سال آمارهایی را منتشر می‌کنند. آمارهایی که هرچند با تردید منتقدان روبروست، اما از نرخ بیکاری 12% حکایت می‌کند. در زمینه رشد اقتصادی، حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی خود گفت که ارزیابی دولتش در این مورد تنها مرتبط با تولید و صادرات نفت نیست و این رشد اقتصادی به تعبیر او در بخش‌های دیگر هم ملموس است. پیش از این اعلام رشد اقتصادی 7% برای 6 ماهه اول سال جاری از سوی حسن روحانی و رئیس کل بانک مرکزی دولت او انتقادهایی را در داخل و خارج ایران برانگیخت. در این زمینه احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد، میگوید در شرایط فعلی رشد اقتصادی 7% با تردید جدی روبروست.
در مورد آمار رشد اقتصادی هم پارسال، سالهای گذشته و هم در شرایط فعلی الان منابش وجود داره بین فرضاً مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های دولت. منتها از این ماجرا که بگذاریم، رشد اقتصادی در صورتی میتونه ملموس باشه برای مردم که اولا تداوم داشته باشه به شکل پایدار، دو اینکه این گسترده باشه. ما چنین چیزی رو شاهد نیستیم. ما یه شکست و بس می‌بینیم در نرخ رشد اقتصادی، بنابراین این هنوز به شکل پایدار و بالا در نیومده. رشد اقتصادی پایدار و بالا و فراگیر زمانی میتونه احساس بشه از منظر مردم که ایجاد اشتغال بکنه، درآمد رو داره بالا و به هر حال باعث افزایش سطح زندگی بشه. سطح زندگی در دولت آقای روحانی بهتر نشده.
حسن روحانی در بخش دیگری از گفتگوی تلویزیونی یک شنبه شب خود به موضوع افزایش قیمت ارز پرداخت و به مردم اطمینان داد که قیمت ارز به سمت افزایش نخواهد رفت و در نرخ متعادل تثبیت می شود. در 2 هفته گذشته ارزش برابری دلار در برابر تومان در بازار آزاد ایران به 4150 تومان هم رسید. با این حال در روزهای اخیر ارزش برابری دلار در بازار آزاد به زیر 4000 تومان سقوط کرده است. منتقدان دولت حسن روحانی او را متهم به بزرگنمایی دستاوردهای دولت می‌کنند و معتقدند که او در زمینه رونق اقتصادی و توسعه سیاسی عملکرد چندان موفقی ندارد، هرچند دولت روحانی معتقد است که توافق هسته‌ای به بهبود وضعیت اقتصادی ایران کمک کرده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
نوبت برسه پیام‌های تلفنی شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
سوالی دارم از آقای روحانی. 3 سال اندی پیش اومدن برای ریاست جمهوری قول‌هایی دادن. محبت کنن بگن از اون قول‌ها چند دونشو عمل کردن.
آرش صادقی، وثیقه‌ای که اینا برای این گذاشتن 1,600,000,000 تومان وثیقه برای 2 نفر فقط به خاطر اینکه چرا این خانم یه داستانی میخواسته بنویسه، ننوشته، یعنی منتشر نکرده، میخواسته منتشر کنه. 1,600,000,000 تومان این پول از کجا باید بیارن این بیچاره ها؟ مگه پدر مادر این چاپ پول دارن، چاپ اسکناس دارن؟ چیکار باید بکنن؟ برن دزدی کنن؟ برن اختلاس کنن؟
در ایران جدیداً صحبتهایی میشه که مردم حلب به ما چه، مردم موسل به ما چه، مردم یمن به ما چه. یه لحظه خودتون رو جای مردم حلب قرار بدین، یه لحظه خودتون رو جای مردم موسل و یمن قرار بدین. توی سرمای زمستون، توی برف و بارون کمک از علی مونده. ما ایرانی ها تا بوده و نبوده کمک میکرد به دیگران.
آقای خامنه‌ای، شما میدانید که در این هوای سرد و در گور خوابیدن یعنی چه؟ آیا شما این را میدانید؟ شما رئیس این مملکت هستید، شما مسئول این مملکت هستید. واقعا فکر کنید، فکر کن رهبر، فکر کن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز دوشنبه 13 دی ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، ارزیابی روزنامه‌ها سخنان تلویزیونی حسن روحانی چی بوده؟
امروز اغلب روزنامه‌ها در یکی از عناوین اصلی خودشون اظهارات شب گذشته آقای روحانی رو مورد توجه قرار دادن، بررسی کردن، یادداشت‌هایی در این باره منتشر کردن و البته روزنامه آلمان در گزارشی با تیتر روحانی چه گفت چه نگفت نوشته که آقای روحانی تاکید کرده در سخنان خودش که مسئله شفافیت حق مردمه و ایشون گفته من نگرانی ندارم از نقدهایی که به دولت 11 میشه، بلکه برخی از منتقدان دروغ میگن. تأکید کرده به نوشته روزنامه آلمان بر این که در سال آینده وضعیت اقتصادی بهتر خواهد شد. البته روزنامه آلمان نوشته که آقای روحانی باز هم در این نشست رسانی و تلویزیونی خودش در واقع موانع دولت 11 یا کسانی که برای دولت 11 مانع ایجاد میکنن رو بهشون اشاره ای نکرده. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در تیتر اصلی خودش از قول حسن روحانی نوشته به آینده اقتصاد کشور بسیار خوشبینم. این روزنامه تأکید کرده که آقای روحانی گفته اشتغال بسیار مهم هست و ایشون اصرار کرده که به نوشته روزنامه ایران که باید در اینترنت و در فضای مجازی زیر ساختهای کافی برای ایجاد اشتغال هم درست بشه، ضمن اینکه حق مردم هست که از فضای مجازی برای ابراز نظر خودشون استفاده کنن و هیچ محدودیتی هم نباید به گفته ایشون در این باره اعمال بشه. روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش نوشته که آقای روحانی در پاسخ به پرسشی درباره نامزدی احتمالی خودش در انتخابات آینده ریاست جمهوری سکوت کرده و از اون به عنوان سکوت روحانی یاد کرده. اما روزنامه‌های اصولگرا حمله کردن به آقای روحانی. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در تیتر یکی خودش نوشته که آقای روحانی گفته مردم در فضای مجازی اشتغال کنند، در حالی که آقای روحانی تاکیدش بر این بوده که باید از فضای مجازی برای ایجاد اشتغال هم استفاده بشه مثل همه دنیا. روزنامه کیهان هم در تیتر اصلی خودش با عنوان آلزایمر سیاسی نوشته دولت راستگویان فراموشکار از آب درآمد و به آمارهایی که آقای روحانی و دولت این روزها ارائه میکنه انتقاد کرده.
خب بریم سراغ خبر پر سر و صدای این روزها. روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره نشست فراکسیون امید درباره اعتصاب غذای زندانیان و به خصوص آرش صادقی. چه نکاتی در این نشست مطرح شده؟
روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که با توجه به اینکه در فضای مجازی و همچنین در بسیاری از رسانه‌ها بحث اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان وین و چند زندان دیگر و از جمله آرش صادقی و علی شریعتی این روزها بسیار مطرح است، و نمایندگان عضو فراکسیون امید که همون فراکسیون نمایندگان نزدیک به اصلاح طلبان هست در نشست تازه خودشون این موضوع رو مورد بررسی قرار دادن. به گفته سخنگوی این فراکسیون شماری از نمایندگان در روزهای گذشته در پیامد این نشست به دادگاه انقلاب یا مسئولان قضایی مراجعه کردن، نامه نوشتن و خواستار این شدن که این زندانیان مطالبات این زندانیان رسیدگی بشه. علاوه بر این روزنامه تاکید کرده، یعنی یادآوری کرده بار دیگر که آقای حضرتی مدیر مسئول این روزنامه و البته نماینده تهران هم در نامه به رئیس قوه قضاییه خواستار اعاده دادرسی درباره زندانیان شده که اعتصاب غذا کرد.
اما روزنامه جهان صنعت از تصمیم تازه دولت برای یکسانسازی نرخ ارز خبر داده. جزئیات بیشتر رو این رابطه میگی بهمون؟
روزنامه جهان صنعت در این گزارش که با تیتر پلیتیک تک نرخی شدن ارز منتشر کرده اشاره کرده بعد از اون که در روزهای گذشته قیمت ارز به ویژه دلار در بازار ارز ایران افزایش پیدا کرده بود و بعد هم تا حد مختصری کاهش پیدا کرد، حالا دولت آقای روحانی مصوبه ای رو ابلاغ کرده که بر اساس اون از این پس ارز دولتی برای واردات 3600 تومان خواهد بود، یعنی بیشتر از ارقامی که در گذشته بوده، و این رو روزنامه جهان صنعت گام دولت برای یکسانسازی نرخ ارز با توجه به گرانی های اخیر نرخ ارز توصیف کرده.
از آخر بریم سراغ روزنامه قانون که گزارشی داره درباره داروهای غیر استاندارد و پیامدهای اون بر زندگی و سلامت شهروندان. چه نکاتی توی این گزارش مطرح شده؟
روزنامه قانون در این گزارش اشاره کرده به مواردی از این که بر اثر داروهای غیر استاندارد برخی بیماران جان خودشون رو اخیراً در شهرهای مختلف از دست دادن. از جمله به یک مادر جوان اشاره کرده که بر اثر تزریق پنی‌سیلینی که فاسد بوده یا غیر استاندارد بوده جان خودش رو از دست داده. پرونده اون رو با توجه به اظهارات وکیلش مورد بررسی قرار داده و تاکید کرده که یک کانال‌هایی در ایران وجود داره که این داروهای غیر استاندارد رو از چین یا کشورهای مشابه وارد میکنن که بسیار برای بیماران در ایران خطرناک است.
بله، ممنون که امروز هم با ما همراه بودید در صبحانه با خبر شهر.
خیلی متشکرم.
سرخط خبر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران یک شنبه شب در گفتگوی زنده تلویزیونی اعلام کرد در دو سال گذشته سالانه حدود 704,000 شغل ایجاد شده، اما همزمان پذیرفت که سطح بیکاری هم افزایش یافته است. شرکت ملی گاز ایران تایید کرده که ترکمنستان به دلیل آنچه اختلاف بر سر بدهی گازی اعلام شده صادرات گاز به ایران را متوقف کرده است. کره جنوبی تهدید کره شمالی درباره تکمیل ساخت موشک دوربرد دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را به شدت محکوم کرده است. یک روز پس از تیراندازی مرگبار در یک کلوب شبانه در استانبول ترکیه، نیروهای امنیتی این کشور همچنان در حال جستجو برای یافتن زارب هستند. وکیل مدافع آرش صادقی شامگاه یک شنبه اعلام کرد وثیقه 500 میلیون تومانی گلرخ ابراهیمی ایرایی همسر آرش صادقی سپرده شده و با پایان کارهای اداری او تا روز سه شنبه آزاد می شود. گزارش هایی که در روزهای اخیر منتشر شده حکایت از وخامت حال آرش صادقی و علی شریعتی بر اثر اعتصاب غذا دارد. به گفته سخنگوی سفارت روسیه، تمامی دیپلمات‌های روس اخراج شده از سوی باراک اوباما روز یک شنبه سوار بر یک هواپیما خاک آمریکا را ترک کردند. آنتونیو گوترش، دبیر کل جدید سازمان ملل، در نخستین روز از مأموریتش از کشورهای جهان خواست برای برقراری صلح در سال جدید بکوشند. آقای گوترش صلح را تنها راه کمک به قربانیان درگیری‌ها و ناآرامی‌ها توصیف کرد. محمد مهدی زاهدی وفا، نماینده کرمان در مجلس ایران و وزیر پیشین علوم در دولت محمود احمدی نژاد، اعلام کرد برای انتخابات 12th دوره ریاست جمهوری در سال 96 نامزد می‌شود. همزمان حزب مؤتلفه اسلامی هم مصطفی میرسلیم، رئیس شورای مرکزی این تشکل و وزیر اسبق ارشاد را به عنوان گزینه خود برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 معرفی کرد.
از فهرست جدید تیم ملی فوتبال ایران تا خروج سرمربی آلمانی تیم بسکتبال ایران از ایران، همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. دریک بایرمن سرمربی آلمانی تیم ملی بسکتبال ایران در شرایطی که قرارداد داره با ایران اعلام کرده، با یک تیم آلمانی به توافق رسیده و هدایت این تیمو در آلمان بر عهده خواهد داشت و به خاطر دوری از خانواده نمیتونه دیگه در خدمت تیم ملی باشه. تیم بسکتبال وورزبورگ جاییه که آقای بایرمن از این به بعد اونجا قراره فعالیت کنه، ولی خیلی مبهم ماجرا با توجه به اینکه او یک مربی حرفه‌ایه و با تیم ملی بسکتبال ایران هم قرارداد داره و واکنش فدراسیون بسکتبال هم به این ابهامات اضافه کرده و تنها کاری که اونا کردن اینه که نامه خداحافظی دریک بایرمن رو منتشر کردن و البته رئیس فدراسیون بسکتبال آقای مشون گفته که ما حقوق مهایندش هم جلو داده بودیم که او نیامده، ولی مشخص نیست واکنش رسمی فدراسیون بسکتبال در این خصوص چه خواهد بود. خبرگزاری ایسنا از احتمال لغو بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و مراکش خبر داده در فاصله فقط 5 روز تا برگزاری این مسابقه، در حالی که اردو تیم ملی هم تشکیل شده. اما برخی رسانه‌های مراکشی گفتن فدراسیون فوتبال مراکش داره با کشورهای اسلواکی و غنا مذاکره میکنه تا با اونها در امارات بازی کنه، با توجه به اینکه گفته میشه کشور امارات مخالف برگزاری بازی دوستانه تیم ملی ایران هست و اصولا نمیخواد میزبانی کنه بازی تیم ملی ایران. و از اون طرف انتقاداتی هم مطرح شده که چرا فدراسیون فوتبال ایران حتی برای برگزاری بازی‌های دوستانه متوسل به کشورهای همسایه و همجوار میشه و خودش نمیتونه این کارو انجام بده. خبر بعدی در رابطه با جنجال در لیگ برتر والیبال، اتفاقی که داره تقریبا هر هفته رخ میده، این بار بازی تیم‌های هاوش گنبد و شهرداری تبریز که پرتاب اشیا از سوی تماشاگران باعث مصدومیت امیر حسینی کاپیتان تیم شهرداری تبریز شد، اونا به رختکن رفتن، حاضر نشدن مسابقه رو ادامه بدن و حتی گفته میشه که سردار آزمون بازیکن تیم ملی فوتبال هم که در سالن حضور داشت وساطت کرد، اما با توجه به اینکه تیم شهرداری تبریز معتقد بود امنیت کافی برای برگزاری مسابقه وجود نداره، این دیدار به خاطر پرتاب اشیا به داخل زمین لغو شد. خبر آخر هم در رابطه ماجرای سروش رفیعی بازیکن ملی پوش تیم تراکتور سازی تبریز که سربازیش تموم شده و قصد داره از این تیم جدا بشه، اما اعلام شده که او 6 ماه اضافه خدمت داره و باید بمونه نیم فصل دوم هم بازی کنه. این مسئله بحث‌های زیادی رو برانگیخت در خصوص اینکه یک باشگاه میتونه از بازیکن‌های سرباز استفاده کنه و خود سروش رفیعی معتقده که اضافه خدمت نداره. سردار آجلو مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی هم گفته که به اعتقاد او اضافه خدمتی وجود نداره و نمیخواد حقی از این بازیکن ضایع بشه، ولی به هر حال خبر حاشیه‌ای اول این روزهای فوتبال ایران ماجرای سروش رفیعی و به طور کلی بازیکن‌های سرباز که به باشگاه تراکتورسازی تبریز میپیوندن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
در سراسر سال گذشته میلادی سال 2016 خبر درگذشت ستاره‌های بسیاری از دنیای هنر و سرگرمی منتشر شد، سالی که به نظر میرسه برای هنرمندان موسیقی هم چندان خوشیوم نبود. امروز هم بعدی افشین در گزارشش یادی میکنه از برخی از این چهره‌های درگذشته.
در آغاز ماه دوم سال 2016، چهارم فوریه، ماریس وایت درگذشت. این هنرمند 74 ساله آمریکایی که به بیماری پارکینسون مبتلا بود، در خواب از دنیا رفت. آقای وایت بنیانگذار گروهی بود به اسم Earth, Wind and Fire. گروهی که در آغاز دهه 70 میلادی و از شهر شیکاگو فعالیتش را آغاز کرد و بسیار موفق بوده هم از نظر هنری و هم از نظر تجاری. گروه EWF به لطف نوآوری و خلاقیت بسیار جریانساز بوده در سبک‌های مختلف موسیقی فراگیر آمریکاییان آفریقایی تبار. دهم فوریه سال 2016 همگی اعضای گروه نوپای وایولا بیچ به همراه مدیر برنامه هاشون در یک حادثه رانندگی در نزدیکی های استکهلم پایتخت سوئد کشته شدند. این 4 جوان انگلیسی روز قبل از اون آخرین اجرای زنده خودشون رو در یک فستیوال برگزار کرده بودند و 5 ماه بعد از این حادثه دلخراش اولین و تنها آلبوم گروه به بازار اومد. این اثر در بریتانیا با استقبال گرمی روبرو شد و سریعاً تبدیل شد به پرفروش‌ترین آلبوم هفته. خانواده‌های عزادار اعضای گروه استقبال مردمی را از آلبوم وایولا بیچ بسیار تسلی دهنده توصیف کردند. در آغاز ماه سوم سال 2016، 8 مارس، جورج مارتین در 90 سالگی از دنیا رفت. او را بسیاری بزرگترین تهیه کننده موسیقی به شمار می‌آورند که عرصه موسیقی فراگیر و رایج در طی تاریخ به خودش دیده. آقای مارتین با چهره‌های برجسته بسیاری چون کیت باش، آلتون جان، سیلا بلک و خیلی های دیگه کار کرده، اما آوازش مرهون همکاری های گسترد و نزدیکش با گروه بیتلز و در این حال منصفانه باید گفت موفقیت گروه بیتلز مدیون توانایی ها، نگرش و شم موسیقایی آقای جورج مارتینه. تأثیر مشارکت جورج مارتین در آثار بیتلز در تهیه اثری معروف چون استروبری فیلدز، مزرعه های توت فرنگی، به وضوح روشنه.
بخش دوم برنامه صبحانه با خبر. مجدداً سلام، بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم، دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید.
خیلی خوش اومدید مجدد، بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. پیش از هر چیز در این بخش هم دعوت میکنم که یک بار دیگه خبرها رو با هم مرور کنیم.
ادامه جستجوی نیروهای امنیتی برای یافتن عامل حمله تروریستی استانبول.
ترکمنستان یک بار دیگر در فصل سرما صادرات گاز به ایران را قطع کرد.
روحانی از افزایش همزمان آمار اشتغال و بیکاری در ایران خبر داد. دفاع روزنامه‌های طرفدار دولت از روحانی و ادامه حملات روزنامه‌های منتقد به دولت.
یک روز پس از تیراندازی مرگبار در یک کلوب شبانه در استانبول ترکیه، نیروهای امنیتی این کشور همچنان در حال جستجو برای یافتن زارب هستند. دقایقی پس از آغاز سال 2017 میلادی در استانبول یک مرد مسلح با ورود به کلوب شبانه رینا به حاضران شلیک کرد و دست کم 39 نفر را کشته و 10 نفر را زخمی کرد. فرماندار استانبول تروریستی بودن این حمله را تایید کرده است. اتباع عربستان سعودی، مراکش، لبنان، لیبی، یک دختر 18 ساله اسرائیلی و یک بلژیکی در میان کشته شدگان هستند. ترکیه در ماه‌های اخیر هدف چند حمله تروریستی بوده است. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش و برخی گروه‌های تندرو کرد مسئولیت حملات جداگانه را پذیرفته بودند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت حمله اخیر را بر عهده نگرفته است.
شرکت ملی گاز ایران تایید کرده است ترکمنستان به دلیل آنچه اختلاف بر سر بدهی گازی اعلام شده صادرات گاز به ایران را متوقف کرده است. دو روز پیش تهران اعلام کرده بود با ترکمنستان بر سر اختلافات گازی به تفاهم رسیده است. بر اساس بیانیه‌ای که روز یکشنبه در سایت رسمی شرکت ملی گاز ایران منتشر شده، از مردم خواسته شده است به دلیل قطع واردات گاز از ترکمنستان در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند. شرکت ملی گاز ایران یادآوری کرده که رفتار مشابه ترکمنستان در سرمای سال 86 موجب شد دولت وقت ایران افزایش 9 برابری قیمت گاز را بپذیرد. ترکمنستان ادعا دارد ایران بابت واردات گاز طی سالهای 86 و 87 در مجموع نزدیک به 2 میلیارد دلار بدهی دارد، اما تهران این ادعا را نپذیرفته است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران یک شنبه شب در گفتگوی زنده تلویزیونی اعلام کرد در 2 سال گذشته سالیانه حدود 704 هزار شغل ایجاد شده است. حسن روحانی که عملکرد دولت وی در زمینه ایجاد اشتغال مورد انتقاد بوده، با اشاره به عملکرد دولت محمود احمدی نژاد گفت از سال 85 تا 90 هر سال حدود 14 هزار شغل ثابت ایجاد شده، اما به گفته او بیکاری هم تراکم بیشتری یافته است. رئیس جمهوری ایران پذیرفت که همزمان با بالا رفتن سطح اشتغال، شمار متقاضیان شغل نیز رو به افزایش بوده است. رئیس جمهوری ایران در این گفتگو با تأکید بر اینکه اشتغال مهمترین موضوع امروز کشور است گفت می توان در فضای مجازی برای جوانان ایجاد اشتغال کرد و در این راستا باید سختگیری درباره شبکه‌های اجتماعی کمتر شود. منتقدین دولت روحانی با زیر سوال بردن آمارهای اقتصادی دولت وی، او را به توجه بیش از حد به سیاست خارجی متهم می کنند. در ادامه این برنامه بیشتر در این باره خواهید شنید.
مدیر کل اجتماعی استانداری تهران خواستار عقیم شدن زنان معتاد کارتون خواب با رضایت خودشان شد تا به گفته او جلوی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی گرفته شود. سیاوش شهریور روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد 20% از زنان معتاد کارتون خواب مبتلا به ایدز هستند که با تنفروشی انواع بیماری ها را گسترش می دهند و بچه های بی سرپرست حاصل از این روابط فروخته می شوند. موضوع عقیم سازی معتادان بی خانمان پس از انتشار گزارش های مربوط به گورخوابی در گورستان نصیرآباد شهریار در شبکه های اجتماعی مطرح شد و واکنش های منفی گسترده ای را به دنبال داشت. پس از این واکنش ها شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در صفحه فیسبوکش نوشت: در آبان ماه سال 94 در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره این موضوع گفته است که دولت هنوز برنامه مشخصی ارائه نکرده و این برنامه باید از سوی وزارت بهداشت بررسی و ارائه شود.
وکیل مدافع آرش صادقی شامگاه یکشنبه اعلام کرد وثیقه 500 میلیون تومانی گلرخ ابراهیمی ایرایی همسر آرش صادقی سپرده شده و با پایان کارهای اداری او تا روز سه‌شنبه آزاد می شود. امیر رئیسیان وکیل مدافع آرش صادقی اعلام کرد در تماس تلفنی با آقای صادقی و گفته که هنوز در اعتصاب قضاست. آرش صادقی 70 روز است که در اعتصاب قضا به سر می برد و حاضر نیست پیش از آزادی همسرش گلرخ اعتصاب خود را بشکند. روز شنبه حدود 1300 فعال سیاسی و مدنی ایران در نامه‌ای خواستار پایان دادن به اعتصاب قضایی آرش صادقی و علی شریعتی دو زندانی سیاسی شدند. آقای شریعتی هم از روز 10 آبان ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد. گزارش‌هایی که در روزهای اخیر منتشر شده حکایت از وخامت حال آرش صادقی و علی شریعتی دارد.
برای ما ثبات بازار بسیار مهمه. هیچ کس در دنیا نیست که بگه ایران در این معامله ضرر کرده.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، حسن روحانی روز گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی از عملکرد دولتش دفاع کرد، عملکردی که البته از نگاه منتقدان و برخی تحلیلگران با انتقاداتی روبروست. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
دیگه سالهای اشتغال
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه یک شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی درباره رشد و رکود اقتصادی، افزایش اشتغال و بیکاری، پیامدهای برجام، نرخ ارز و حقوق‌های نجومی با مردم صحبت کرد. سخنان حسن روحانی در حالی از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که مخالفان و منتقدان او ادامه رکود اقتصادی و پیامدهای نچندان ملموس برجام و کم توجهی دولت به توسعه سیاسی را از مهمترین موارد انتقادی می‌دانند. با این همه حسن روحانی بار دیگر از توافق هسته‌ای و برجام دفاع کرد و گفت که اگر توافق حاصل نمی‌شد، دولت تنها قادر بود حقوق کارکنان خود را پرداخت کند. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار مقیم فرانسه می‌گوید که سخنان و دفاع حسن روحانی به طور کلی توانایی اقناع افکار عمومی را ندارد.
به جز اون بخشی که برمیگشت به تاکید آقای روحانی بر برجام و همینطور اون بخشی که واجد یک تعریضی بود در قسمت بحث مربوط به حقوق‌های نجومی و به هر حال دیگر نهادهای انقلابی و قوا رو هم در این بحث، یعنی بحث حقوق‌های نجومی، مورد انتقاد قرار داد و تاکیدش بر شبکه‌های اجتماعی آنلاین، فضای مجازی و حق مردم. به جز این دو سه محور، من گمان میکنم که مجموع مصاحبه ایشون توان اقناع بخش‌های ناراضی، نابرخوردار و اقشار خاکستری جامعه، یعنی اونایی که نه حامی دولت هستن تمام و کمال، نه اونایی که مخالف دولتن، خیلی نتونست جذب خودش کنه.
حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی خود همچنین به افزایش تعداد شاغلان در فاصله سال‌های 1392 تا 1395 اشاره کرد، اما همزمان اذعان کرد که در این مدت رقم بیکاری هم افزایش قابل توجهی داشته است. درباره تعداد بیکاران ایران، دو نهاد دولتی یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر سال آمارهایی را منتشر می‌کنند. آمارهایی که هرچند با تردید منتقدان روبروست، اما از نرخ بیکاری 12% حکایت می‌کند. در زمینه رشد اقتصادی، حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی خود گفت که ارزیابی دولتش در این مورد تنها مرتبط با تولید و صادرات نفت نیست و این رشد اقتصادی به تعبیر او در بخش‌های دیگر هم ملموس است. پیش از این اعلام رشد اقتصادی 7% برای 6 ماه اول سال جاری از سوی حسن روحانی و رئیس کل بانک مرکزی دولت او انتقادهایی را در داخل و خارج ایران برانگیخت. در این زمینه احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد، میگوید در شرایط فعلی رشد اقتصادی 7% با تردید جدی روبروست.
در مورد آمار رشد اقتصادی هم پارسال سالهای گذشته و هم در شرایط فعلی الان مناقشه وجود داره بین فرضاً مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های دولت. منتها از این ماجرا که بگذاریم، رشد اقتصادی در صورتی میتونه ملموس باشه برای مردم که اولا تداوم داشته باشه به شکل پایدار، دو اینکه این گسترده باشه. ما چون این چیزی رو شاهد نیستیم، ما یه شکست و بس می‌بینیم در نرخ رشد اقتصادی، بنابراین هنوز به شکل پایدار و بالا در نیومده. رشد اقتصادی پایدار و بالا و فراگیر زمانی میتونه احساس بشه از منظر مردم که ایجاد اشتغال بکنه، درآمد رو داره بالا و به هر حال باعث افزایش سطح زندگی بشه. سطح زندگی در دولت آقای روحانی بهتر نشده.
حسن روحانی در بخش دیگری از گفتگوی تلویزیونی یک شنبه شب خود به موضوع افزایش قیمت ارز پرداخت و به مردم اطمینان داد که قیمت ارز به سمت افزایش نخواهد رفت و در نرخ متعادل تثبیت می شود. در دو هفته گذشته ارزش برابری دلار در برابر تومان در بازار آزاد ایران به 4150 تومان هم رسید. با این حال در روزهای اخیر ارزش برابری دلار در بازار آزاد به زیر 4000 تومان سقوط کرده است. منتقدان دولت حسن روحانی او را متهم به بزرگنمایی دستاوردهای دولت می‌کنند و معتقدند که او در زمینه رونق اقتصادی و توسعه سیاسی عملکرد چندان موفقی ندارد، هرچند دولت روحانی معتقد است که توافق هسته‌ای به بهبود وضعیت اقتصادی ایران کمک کرده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
برای بررسی خبرهای فرهنگی امروز همراه میشیم از طریق اسکایپ با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. امیر حسن چهلتن، داستان نویس مشهور ایرانی، در مصاحبه‌ای که روز گذشته یک شنبه منتشر شد به سانسور و حذف کتاب‌های نویسندگان ایرانی از کتابخانه ملی اعتراض کرد. آقای سرکوهی، امیر حسن چهلتن به چه مواردی انتقاد کرده؟
امیرحسن چهلتن که میدونیم خب یکی از درخشان ترین و خلاق ترین چهره های ادبیات ایران هست، به خصوص در سه دهه اخیر که کتاب های رمان ها، هم رمان هم داستان کوتاه های بسیار درخشانی منتشر کرده و در ایران خیلی با استقبال روبرو شده، جایزه هوشنگ بورشیری گرفته، جایزه های دیگر رو گرفته و میدونیم که آثارش هم به زبان آلمانی، انگلیسی، ایتالیایی، عربی، ترکی ترجمه شده و خیلی هم با استقبال منتقدین روبرو شده، چهره شناخته شده ادبیات داستانی ایران هستش. یکی از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران هم هستش و بود و میدونیم که در ایران همیشه به سانسور اعتراض داشت. مثلا در 24مین دوره جایزه کتاب سال که وزارت ارشاد برگزار میکنه، اینا قصد داشتن به کتاب سپیدم ایرانی او جایزه بدن، اما او نامه ای نوشت و گفتش که تا زمانی که حتی یک کتاب برای دریافت مجوز معطله و منتشر نمیشه، من در این گونه رقابت ها شرکت نمیکنم. به خصوص اون سگانه تهران او که بسیار مشهور هستش، یعنی تهران شهر بی آسمان، تهران خیابان انقلاب، با آمریکای کشی در تهران، که به آلمانی هم ترجمه شده، رمان های بسیار مهمی هستند. به هر حال حالا آقای چهلتن در یک مصاحبه ای مطالب جالبی رو گفت. از جمله گفتش که سانسور میدونیم که در ایران هر کتابی میخواد منتشر بشه باید بره وزارت ارشاد مجوز بگیره. او گفتش که سانسور فقط این نیست که مجوز نمیدن به کتابات، در بخش های دیگه جامعه سانسور هم وجود داره. مثلا نویسندگان واقعی این مملکت در صدا و سیما به هیچ وجه مطرح نمیشن، اونا رو نمیارن در مدارس، نویسندگان این مطرح میکنن که در واقع نویسنده نیستن، اما نویسندگان معاصر رو به معرفی نمیکنن. و بعد هم گفتش که ما در این حال میدونیم که دولت یک بودجه اختصاص داده برای اینکه کتاب خریداری بشه، در کتابخانه های عمومی در دسترس مردم قرار بگیره. حالا این کتابخانه های عمومی آثار ادبیات معاصر ایران رو بسلا در گنجینه‌شون ندارن. خود چلتن میگه که آثار من از گنجینه جمع آوری کردن و بعد میگه که اینا در واقع یک سیستم خوراکدهی دولت داره که این خوراکدهی کارخانه احمق سازی رو فعال میکنه، به این دلیل که نویسندگان و ادبیات واقعی رو معرفی نمیکنن و اون چیزی که معرفی میکنن ادبیات واقعی نیست. یکی از بهترین مصاحبه هایی است که نویسندگان ایرانی در این چند سال اخیر کردن.
بله اگه موافق باشیم بریم سراغ یک موضوع دیگه. نامه سرگشاده خطاب به قوه قضاییه با امضای حدود 200 نفر از هنرمندان و گالریداران و دیگر فعالان حوزه هنرهای تجسمی درباره کارم وفاداری و آفرین نیساری منتشر شده. این دو نفر به چه اتهامی آقای سرکوهی بازداشت شدن و امضا کنندگان نامه چه درخواستی داشتن؟
کارن وفاداری و همسرش آفرین نیساری، اینا گالری و بنیاد فرهنگی آن را داشتن. گالری آن یکی از فعالترین گالری ها بود در مرداد، یعنی نمایشگاه هایی که نقاشی و هنرهای تجسمی برگزار میکنه. و البته کارن وفاداری در این حال تبعی آمریکا هم هست، یعنی دو تابعیتی هستش، به اصطلاح تابعیت دوگانه داره. به هر حال که مسئله مهمی نیست. حالا اینا بازداشت شدن در مرداد ما و آقای عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرد که در خونه اینها مشروبات الکلی کشف شده و خونهشون به محل برگزاری مجالس مختلط بوده و فساد برای برخی دیپلمات‌ها کشورهای خارجی. البته این توضیح باید داده بشه که خب اینا زردشتی هستن و حتی طبق قوانین ایران اقلیت‌های مذهبی که الکل در مذهب نوشابه الکلی در مذهب اونا ممنوع نیست، اجازه دارن که مشروبات الکلی در خونه‌هاشون بخورن. بنابراین طبیعی است که آدم زردشتی، به خصوص می‌دیم زردشتی یا حتی در مراسم سوگواری هم شراب می‌خورن، طبق آیین مذهبیشون می‌تونن مشروب داشته باشن. و در این حال اینها صاحب گالری بودن و طبیعی است که صاحبان گالری خارجی‌ها رو دعوت می‌کنن برای معرفی هنرمندان و فروش کالا. بنابراین هیچ چیز عجیب غریبی نبوده. به هر حال اینا در زندان هستن. حالا حدود 200 نفر از فعالان هنرهای تجسمی بیانیه‌ای دادن و از قوه قضاییه خواستن که شفافیت در مورد پرونده اینا نشون بده و سریعا تصمیم بگیره و در این حال با شفافیت اعلام بکنه که اینا به چه اتهام واقعی اینا چیه و چه سندی برای اتهامشون وجود داره. در واقع نوعی اعتراض دست جمعی هست به بازداشت بی دلیل، در واقع بی دلیل این دو نفر.
بله ممنون آقای سرکوهی که امروز با ما همراه بودین.
منم از شما متشکرم.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 28 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و تبریز با حداقل دمای 9 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استانهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. اما بر اساس تحلیل آخرین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی امروز دوشنبه هوای شهرهای پرجمعیت در استان‌های تهران، البرز، عراق و اصفهان غبارآلود پیش‌بینی میشه، اما از اواخر وقت امروز و طی روز سه‌شنبه به سبب پیش‌بینی وزش باد از غلظت غبار در این شهرها کاسته خواهد شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران یک شنبه شب در گفتگوی زنده تلویزیونی اعلام کرد در دو سال گذشته سالانه حدود 704 هزار شغل ایجاد شده، اما همزمان پذیرفت که سطح بیکاری هم افزایش یافته است. شرکت ملی گاز ایران تایید کرده که ترکمنستان به دلیل آنچه اختلاف بر سر بدهی گازی اعلام شده صادرات گاز به ایران را متوقف کرده است. کره جنوبی تهدید کره شمالی درباره تکمیل ساخت موشک دوربرد دارای قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای را به شدت محکوم کرده است. یک روز پس از تیراندازی مرگبار در یک کلوب شبانه در استانبول ترکیه، نیروهای امنیتی این کشور همچنان در حال جستجو برای یافتن ضارب هستند. وکیل مدافع آرش صادقی شامگاه یک شنبه اعلام کرد وثیقه 500 میلیون تومانی گلرخ ابراهیمی ایرایی همسر آرش صادقی سپرده شده و با پایان کارهای اداری او تا روز سه‌شنبه آزاد می شود. گزارش هایی که در روزهای اخیر منتشر شده حکایت از آن دارد که حال آرش صادقی و علی شریعتی دو زندانی سیاسی بر اثر اعتصاب غذا وخیم است. به گفته سخنگوی سفارت روسیه، تمامی دیپلمات های روس اخراج شده از سوی باراک اوباما روز یک شنبه سوار بر یک هواپیما خاک آمریکا را ترک کردند. آنتونیو گوترش دبیر کل جدید سازمان ملل در نخستین روز از ماموریتش از کشورهای جهان خواست برای برقراری صلح در سال جدید بکوشند. آقای گوترش صلح را تنها راه کمک به قربانیان درگیری ها و ناآرامی ها توصیف کرد.
در خبرها اومده بود چند روز پیش که یک سرباز در عجبشیر آذربایجان یک اتفاقی یک پای خودش رو از دست میده.
نمیدونم راجع به این خبر بگیم خبر
آدم نمیتونه بگه خبر خوبه یا خبر بدیه.
از یه جهت خبر خوبیه، از یه جهت خبر بدیه. خب مسلما یک هموطن ما، یک سرباز جوان 19 ساله پاشو از دست داده. خب خبر تلخیه بسیار، ولی از این طرف خبر خوبیه که چقدر این سرباز، این صفحات اینستاگرام خانم معصومه ابتکار، عکس سوم سمت راست بالا نماینده خانم ابتکار موبایل رو در گوشه این آقای محمد باختر گرفته، سرباز 19 ساله‌ای که پاشو از دست داد. دلیل این که این سرباز پاشو از دست داد باعث غرور خیلی‌ها شده، باعث شاد
فداکاری بزرگی کرده.
ببین این داشته 11 ماه از خدمتش گذشته بوده و یه روز تو اون سرمای هوا می‌بینه که یک سگی در اون سیم‌کارد گیر کرده، سگش سرش اونجا گیر کرده و داره زوزه می‌کشه. و این سرباز تفلی که داشته می‌رفته آسایشگاه میره به سمت اون سیم خاردار که اینو نجات بده، موفق نمیشه. یه پاشو میذاره این ور سیم خاردار، سگو رها میکنه، سگ فرار میکنه، ولی متاسفانه اونجا پاش روی مین میره. یعنی اون قسمتی که مین گذاری
پای راستش گویا از دست میده.
آره، اونجا مثل که انبار مهمات بوده و خود در واقع طرف ایرانی مین گذاری کرده بوده.
عجبشیر هم جای عجیبیه. یه اصطلاحی هست توی سربازی، حالا شاید اونایی که سربازی رفته باشن بدونن، البته خود من نرفتم سربازی، میگن که امیدوارم عجبشیر نیفتی، یا اونایی که عجبشیر خدمت کردن یا مثلا یه جای بد ناجوری خدمت کردن، جای سختی خدمت کردن، میگن که خیلی دشواره، میگن که من عجبشیر خدمت کردم.
حالا اینو گوش کن مهدی، که این متاسفانه پاش از مچ قطع میشه اونجا و چندین ساعت طول میکشه تا آمبولانس بیاد، تا در نهایت وقتی میرسن به بیمارستان باز دوباره از ساعت 4 تا 7-8 شب نگهش میدارن و بعد در این شرایط از زانو قطع میشه پاش. ولی خب حالا از اون طرف دیگه مقام ها مثل این که تماس گرفتن، دلجویی کردن، خانم ابتکار نمایندهش رو فرستاده و گفته که ایشون در سازمان محیط زیست
خر استخدام بشن،
استخدامش کنن و
حالا تا حدودی بهبود پیدا کرد.
آره، و اینم بگم که 42,000 کیلومتر مربع از خاک ایران همچنان مینگذاری هست و بین 16 تا 20 میلیون مین همچنان در خاک کشور ما کاشته شده
و هنوز وجود داره. موجوده. گفتی که این سرباز اهل مریوان بوده. یه نکته، یه خبر خیلی خوب دیگه‌ای که من خوندم تو این یک دو روزه این که در شهر روانسر، باز یک منطقه کردنشین هست، قرار بود یک اعدامی صورت بگیره. مردم این منطقه که از توابع استان کرمانشاه هستش، به جای اینکه تجمع بکنن در اون محلی که قرار بوده اعدام انجام بشه، میرن در خونه مقتول و اونجا جمع میشن، با خانواده مقتول صحبت میکنن و رضایت میگیرن از خانواده مقتول که قاتل رو ببخشه و اون اعدام انجام نمیشه.
من این نکته هم بگم، مثل اینکه محمد باختر، همین سرباز عزیز، در بیمارستان امام رضای تبریز بستری بوده، نمیدونم الان هنوز اونجا هست نه. پدرش گفته که همچنان اونجاست و این خبرای ترخیصش رو تکذیب کرده.
خب اگه موافق باشی بریم یک گزارش مرتبط با تکنولوژی ببینیم. هایپرلوپ ایده نوینیه برای حمل و نقل عمومی روی زمین که زاده ذهن خلاق ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت‌های خودروسازی تسلا و شرکت نیروی خورشیدی سولار سیتیه. حالا سی تیم برای تبدیل این ایده به واقعیت با همدیگه دارن رقابت میکنن و قراره که طرح‌های خودشونو به آزمایش بذارن. گزارش حامد بهروان رو ببینیم و بشنویم.
هایپرلوپ نام روش نوینی در صنعت حمل و نقله که از ترکیب خلأ نسبی در یک تونل و کپسول‌هایی که درون تونل معلقند استفاده می‌کنه تا به سرعت‌های بسیار بالا برسه. این ایده در سال 2013 توسط ایلن ماسک پرورش داده شد، اما هنوز به واقعیت تبدیل نشده. برای تبدیل این ایده از روی کاغذ طراحی به دنیای واقعی، شرکت‌ها و تیم‌های مختلفی در مسابقه‌ای که توسط آقای ماسک برگزار شده مشغول رقابتند. تیم دانشگاه فنی دلفت از هلند یکی از 30 تیمی است که قرار ماه آینده در آمریکا در این رقابت شرکت کنه و نمونه آزمایشی طرح خودش رو به نمایش بگذاره. تیم دانشگاه دلفت از واگن‌های کپسولی شکلی استفاده می‌کنه که مجهز به آهنرباهای معمولی هستند. این آهنرباها به واگن اجازه میدن درون تونل در هوا معلق باشه. به گفته مهندسین طراح دانشگاه دف، برخلاف دیگر طرح‌ها که از آهنرباهای برقی استفاده می‌کنند، این طرح از آهنرباهای انفعالی یا همون آهنرباهای خانگی استفاده می‌کنه که هم میزان مصرف انرژی و هم وزن واگن رو به شدت کاهش میده. ساشا لمه مدیر ارشد توسعه این طرح میگه با سرعت گرفتن این واگن کپسولی روی ریل، آهنرباها مشغول کار میشن و کپسول درون تونل از ریل فاصله میگیره و در هوا معلق میشه.
Gain speed and then the vehicle wants to go up and levitate by itself.
این واگن به دو دلیل میتونه اون وقت به سرعت بسیار بالا برسه. یکی به دلیل از بین بردن استکاک واگن با ریل به کمک آهنرباها و دیگری کاهش استکاک با هوای درون تونل به دلیل کاهش فشار هوا و ایجاد خلأ نسبی. این نمونه اولیه که نصف اندازه مدل اصلیه حدود 150 کیلوگرم وزن داره و سازندگانش امیدوارن بتونه تا حدود 1200 کیلومتر در ساعت سرعت بگیره. البته به دلیل کوتاه بودن طول این تونل، شرکت کننده ها در این رقابت حتی اگر به 360 کیلومتر در ساعت هم برسند پیروز خواهند شد. تیم دانشگاه فنی دلف امیدواره با بردن این رقابت در صدر فهرستی قرار بگیره که شاید در آینده با گرفتن بودجه لازم از طرف سرمایه‌گذارها طرح خودشون رو به یک واقعیت و در نهایت یک محصول تجاری تبدیل کنند. حامد بهروان، رادیو فردا.
اون گزارش بردیا افشین رو ببینیم و بشنویم در مورد درگذشتگان دنیای موسیقی در سال گذشته میلادی.
در آغاز ماه دوم سال 2016، چهارم فوریه، ماریس وایت درگذشت. این هنرمند 74 ساله آمریکایی که به بیماری پارکینسون مبتلا بود، در خواب از دنیا رفت. آقای وایت بنیانگذار گروهی بود به اسم Earth, Wind and Fire. گروهی که در آغاز دهه 70 میلادی و از شهر شیکاگو فعالیتش را آغاز کرد و بسیار موفق بوده هم از نظر هنری و هم از نظر تجاری. گروه EWF به لطف نوآوری و خلاقیت بسیار جریانساز بوده در سبک‌های مختلف موسیقی فراگیر آمریکاییان آفریقایی تبار. سیزدهم فوریه سال 2016، همگی اعضای گروه نوپای وایولا بیچ به همراه مدیر برنامه هاشون در یک حادثه رانندگی در نزدیکی های استکهلم، پایتخت سوئد، کشته شدند. این چهار جوان انگلیسی روز قبل از اون آخرین اجرای زنده خودشون رو در یک فستیوال برگزار کرده بودند و 5 ماه بعد از این حادثه دلخراش اولین و تنها آلبوم گروه به بازار اومد. این اثر در بریتانیا با استقبال گرمی روبرو شد و سریعاً تبدیل شد به پرفروش‌ترین آلبوم هفته. خانواده‌های عزادار اعضای گروه استقبال مردمی را از آلبوم وایولا بیچ بسیار تسلی دهنده توصیف کردند. بیست و دوم فوریه سال 2016، سانی جیمز در 87 سالگی از دنیا رفت. اون هنرمندی محبوب بود در عرصه موسیقی کانتری و به لطف مرام دلپذیرش در آمریکا به او لقب جوان مردی از جنوب رو داده بودند. هنرمندی پرکار در فاصله آغاز دهه 50 تا آغاز دهه 80 میلادی که میشه به جرأت گفت معروف‌ترین اثر سانی جیمز تصنیفی است به اسم Young Love، عشق جوان. در آغاز ماه سوم سال 2016، 8 مارس، جورج مارتین در 90 سالگی از دنیا رفت. او را بسیاری بزرگترین تهیه کننده موسیقی به شمار میارند که عرصه موسیقی فراگیر و رایج در طی تاریخ به خودش دیده. آقای مارتین با چهره‌های برجسته بسیاری چون کیت باش، آلتون جان، سیلا بلک و خیلی های دیگه کار کرده، اما آوازش مرهون همکاری‌های گسترد و نزدیکش با گروه بیتلز و در این حال منصفانه باید گفت موفقیت گروه بیتلز مدیون توانایی‌ها، نگرش و شم موسیقایی آقای جورج مارتینه. تأثیر مشارکت جورج مارتین در آثار بیتلز در تهیه اثری معروف چون استروبری فیلدز، مزرعه های توت فرنگی، به وضوح روشنه.
عبود که این موسیقی رو تا انتها ببینیم و بشنویم. ممنون که با ما همراه بودید. شاد و پر انرژی باشید.
ازتون ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا چند لحظه دیگه من برمیگردم با مرور خبرهای این ساعت ایران و جهان.